در بساتش جزایی نداشت، علی داشتان را که شاهی نداشت.
و کمتر کسی به این پرداخته که امامت رو در مقام ثبوت بررسی بکند و خود بشناسد. و امامت در مقام ثبوت اگر نگوییم اهم است، لااقل هم ردیف است در بحث ارزشی با امامت در مقام اثبات.
به دور امیر کرم گشتم، 110 قدم در حرم گشتم.
زدم مفهوم امامت قابلیه که باید به چپ نری، به راست نری، جلوتر از امام حرکت نکنی،
اینا همه منفیست، عقب نیفتی. و لازم لکم لاحق، پشت سر امام حرکت کن.
صدازت پریشانیت با علی، اگر خست جانی بگو یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و علی رسول الله و علی آله و امناء الله و اوصیائه و حججه ولا سیما بقیت الله و لعن علی اعدائهم اعداء الله. سخن در واکاوی مناسب النبوه بود و لزوم شناخت بهتر و دقیقتر شؤونات حضرت ختمی مرتبت در قرآن البته در بحث امامت بیان شد که از این باب است که تا ما شؤونات و مناسب النبوه را به دقت نشناسیم، همون شؤونات و مناسب رو در امام نمیتوانیم بشناسیم و معرفت حقیقت امامت الهیه مبتنی است به معرفت حضرت ختمی مرتبت و شؤونات اون حضرت. هرچه که نسبت به خاتم الانبیا معرفت ما بیشتر باشد و بهتر باشد، نسبت به امامت نیست و بحث خلافت نیست، ما به معرفت بیشتری نائل می شویم. این سخنانی بود که خلاصش خدمت عزیزان عرض شد. در ذیل آیه شریفه سوره مبارکه جمعه پیرامون گلواژه یزکی هم جملاتی عرض شد و مطالبی تردند الباب گفته شد. این جلسه ای رو که درانیم میپردازیم به جمله شریفه بعدی که فرمود و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بسم الله الرحمن الرحیم. و یعلمهم، بسم الله، کتاب و الحکمه عنوان این قسمت ماست. بحث در این است که آیا کتاب قرآن نیاز به معلم و مبین دارد یا خیر. تعبیر زیبایی مرحوم علامه عسکری دارن در کتاب معالم المدرستین. این کتاب رو لابد دیدید و خواندید، اگر نخواندید حتما بخوانید، کتاب خوبی است. معالم المدرستین، عرض بنده در اینجا به نامگذاری ایشونه که ایشون میفرماد در اسلام اصولا دو تا مدرسه وجود داره، مدرسه خلفا یا بگویید مکتب خلفا. و در این سو مدرسه امامت یا مکتب تشیع. این تعبیر تعبیر خوبی است. غرضم این است که در مدرسه خلفا و مکتب خلفا به خاطر توجیه جمله و پیروی از جمله کسی که گفت حسبنا کتاب الله، برای این توجیه اگر قرار بشه کتاب کافی باشه و در کنار کتاب نیاز به شخصی نباشه، در نتیجه کتاب نباید نیاز به مبین داشته باشد، کتاب باید مستغنی از مبین و معلم بوده باشد. یعنی کتاب خودآموز، به تعبیری جزوات و کتاب‌های دیدید که نوشته خودآموز، یعنی خودتون میتوانید بردارید مطالعه کنید و بخوانید و به نتیجه مطلوب برسید. نیازی نداره که حتما کسی برای شما تشریح کنه، تعلیم بده یا عرض کنم خدمت شما تبیین بکنه. عرض میکنم چشم. در تاریخ کلام اسلامی، در تاریخ ملل و نهل، کتاب الملل و نهل شهرستانی رو دیدید، فرقه های اسلامی، شناخته فرقه های اسلامی، یک الملل و نهل شهرستانی داره، شهرستانی سنی. یک الملل و نهل آقای شیخ جعفر سبحانی دارن، کتاب های دیگری هم هست، حالا اینا معروفی میشه. در تاریخ فرق اسلامی دو فرقه رو با هم مجموعاً تعلیمیه می نامند. این دو فرقه عبارتن از شیعه اثناعشریه و اسماعیلیه. هر دو چه شیعه اثناعشریه چه اسماعیلیه میگویند که قرآن نیاز به معلم و مبین دارد، یعنی ما این رو اثبات میکنیم که دارد، این آقایان نفی میکنن از دو سو. از کسانی که رساله نوشته و سعی کرده به دستور خواجه نظام الملک طوسی در رد تعلیمی کتاب ها بنویسد کیست؟ امام محمد غزالی است. خواجه نظام الملک، خواجه نظام الملک وزیر سلجوقیان است. در دوران سلجوقیان یه مشکل عمده سیاسی که اینها پیدا کردن چی بود؟ در حکومتشون آفت بزرگ حکومتشون و خطر بزرگی که حکومت اینها رو سالها تهدید کرد، بحث اسماعیلیه بود. فدائیان اسماعیلی که به اینها باطنیه هم میگفتن، فدائیان اسماعیلی در قلعه الموت قزوین بر فراز کوها در یک قلعه بسیار ستبر، بر ستبر کوهی که قابل دسترسی آسانی نبود، رفتن پناه گرفتن و در اونجا مستقر شدن. سلجوقیان نمی توانستن این قلعه رو بر فراز اون کوه فتح بکنن، نمی توانستن اینها رو بکشن، چون اینها جنگجو هم بودن و در اونجا تمرین رزمی هم می کردن. رئیس اینها کی بود؟ حسن صبا. بعد اینها فدائیانی داشتند که فدائیان اسماعیلی از قلعه می آمدن بیرون می رفتن. حکومت سلجوقی، حکومت ملکشاه، پدر ملکشاه و از اون مجموعه حکومت سلجوقی خیلی حکومت سنی متعصبه، مثل حکومت مثل سعودی بود. و این فدایان اسماعیلی میرفتن و افراد مختلف این حکومت رو در پست‌های مختلفشون ترور میکردن، که خود خواجه نظام الملک هم آخرش به دست یکی از فدایان اسماعیلی کشته شد، خودش هم آخر کشته شد، این جونشون سر این کار گذاشت، آخرش خودش هم به این مطلب دوچار شد و نتوانست ریشه اسماعیلیه رو برکنه. چون احساس خطر زیادی میکردن از جهت سیاسی از باطنیه و اسماعیلیه، در جنبه نظامی میکوشیدن که خب این قلعه رو فتح کنن. در جنبه عقیدتی خواجه نظام الملک دستور داده بود به رئیس نظامیه اون زمان امام محمد غزالی که رد بنویسد بر اندیشه تعلیمیه، که هم شیعه اثناعشری بودند و هم اسماعیلیه، و رد بنویسه بر اندیشه های باطنیه. بنابراین امام محمد غزالی رساله هایی دارد، یا یک رساله شو که بنده دیدم، که سعی می کند رد کند این مطلب رو که قرآن نیاز به مبین و معلم داره. یعنی قرآن مبین است و وقتی که خود قرآن تصریح کرده که کتاب مبینه، مبین که نیاز به مبین نداره، شما چیزی رو باید تبیین کنید که مبین نیست. وقتی خود قرآن داره میگه من کتاب مبینم، پس نیاز به مبین نداره، نیاز به معلم نداره. واضح این مطلب. خب جواب آقای غزالی چیه به نظر شما؟ اصطلاحش به این صراحت خلاصگی که عرض کردن و سره و صاف بودن. قرآن گفته کتاب مبینم، شکی هست که قرآن گفته کتاب مبین؟ نه. خب اگه کتاب مبینه، کتاب مبین مبین میخواد چیکار کنه؟ تحصیل حاصل است. بله بلند بفرمایید، بلندتر بفرمایید. اول حرفه ببینید استدلالشون یک کلمه است، میگه مگه خود قرآن نگفته مبینه؟ چرا؟ اگر مبینه که نیاز مبین نداره. شما میتوانی بگی قرآن نگفته کتاب مبینه؟ میتوانید بگی نه قرآن گفته. خب اگر مبینه، واقعا اگر مبینه، چرا نیاز به مبین داشته باشه؟ ببینید حرفیه که از طرفی واقعا قرآن گفته من کتاب مبینم، و اگر مبینه خب دو چهار تا واقعا نیاز مبین نداره دیگه. شما نمیتوانید این کار کنید که قرآن گفته من کتاب مبینم، و وقتی مبینه حالا شما میگید که قرآن باطنی داره. باطنی داره چیه؟ او داره همین رو نفی میکنه. دقت کردید؟ او داره همین رو نفی میکنه، میگه نه آقا کی گفته اصلا باطنی داره؟ قرآن همینی که هست، مبینم هست، معانیش هم واضحه. بفرمایید کتاب مبین.
این همه اختلافی که تو تفاسیر هست، تو نظرات هست، آیات متشابه،
از قرآن جواب بده. ببین اون داره به قرآن استدلال میکنه، میگه اینا سخنرانی است که میفرمایید، مخصوصا با این حالت میکروفون که گرفتید الان شما دارید میتینگ میدید، سخنرانی میکنید، میگه بیانتون خطا بیست، دارم کار دشمن رو انجام میدم. آکی با یک کسی از اینا بحث نکنی، میگه آقا من استدلال میکنم، شما دارید شعار میدی. این همه عرض میشود مطالبی که در قرآن هست، علومی که، حرف من دو تا چهار تاست، کتاب مبین هست یا نیست؟ بله. اگر کتاب مبینه چطور نیاز به مبین داره؟
قرآن میگه ناسخ و منسوخ داریم، متشابه و
در لفظ قرآن هیچ جا نیامده، تو این 6066 آیه نیامده که ناسخ و منسوخ داریم. بگو میگه آیات محکمات داریم، آیات متشابهات داریم، حرفی نیست. یا در این حال آیات محکمات داشته باشه، متشابهات هم داشته باشه، اما کتاب مبینه. وقتی که میگه کتاب مبینه، بخشی از کتاب رو میگه یا همه کتاب رو میگه؟ همه رو میگه، ظاهرش هم اینه. وقتی ظاهرش اینه که همه کتاب مبینه، پس مبینه دیگه، مبین لازم نداره. به شما میرسیم. چشم. شما شیخنا بفرمایید.
خود قرآن بر آیاتی دارد که پیامبر را به عنوان مبین قرآن فرستادیم.
خب آیاتش بگو.
من الان
شما خب شما دارید تخصیص میزنید. خب تخصیص دلیل میخواد. یا آقا ظاهر این کتاب این است که ما کتاب رو فرستادیم برای شما، کتاب مبین هم فرستادیم. شما میگید نه برای اهلش. کی گفته برای اهلش؟ ما میگم برای همه.
ما به نام الهی برای خب آیه هفته سوره آل عمران تخصیص میزنیم.
و ما یعلم و تأویله الا الله و راسخون فی العلم. این تأویلشه، ولی خود قرآن مبینه، میگه نیاز مبین نداره. بعد میگه آقا تأویلش و راسخون در علم شما میخواید تعبیر بکنید به این که راسخون در علم ایمن. میگه نه، یک کسی مثلا 40 سال 50 سال رسوخ در علم بکنه، درس بکنه، چون کتاب مبین اونم یاد میگیره، تأویلش هم یاد میگیره. جوابش همین است که آقا گفتن و آقا یه غلطش رو الحمدلله خوندن که قرآن در جایی فرموده است لتبین للناس فی مختلفوا فیه. ما این کتاب رو فرستادیم لتبین للناس، خب که تو بیان کنی یا رسول الله. پس خود قرآن میگه در این حالی که این کتاب مبینه، مبین لازم داره. اما این تناقض به ظاهر نیست؟ تناقض به ظاهر، چون اگر کتاب مبینه چرا لتبینه، چرا تو بیان کنی؟ جواب این است که نه بحث ناسخ و منسوخه، نه بحث عرض میشه و تخصیصه. جواب این است که باید پس برسیم ببینیم این که مبین چیه، مبین چیه. و حلش هم این است که بله قرآن کتابیست مبین، یعنی این که کتاب الله هست مبین است، معلومه که این کتاب از خداست، چون هیچ کسی مثلش نمیتونه بیاره. در این که این کتاب من الله هست و پیغمبر از خود نسروده و نگفته و انشاد نکرده و متنش رو ننگاشته، مبینه، معلومه که کتاب الهی. معجزه بودن این کتاب مبینه، اعجاز این کتاب مبینه، حقانیت این کتاب مبینه، آشکاره. من عند الله بودنش مبینه. اما خود قرآن نگفته که من نیاز به تبیین یا تعلیم ندارم. عکس قرآن در خودش فرموده لتبین للناس. چند نفر بحث چی رو خوندن؟ بحث تعادل و تراجیح رو خوندن در اصول؟ اکثرا خوندید. ما یک تعارض ابتدایی داشتیم، بله، بین دو تا روایتی که با هم معارضن یه تعارض ابتدایی داریم. تعارض ابتدایی تعارضی است که در وهله اول متناقض به نظر میرسه، به اندک فکری وجه جمعش مشخص در بنا عقلا میده که نه آقا منظور این بوده. و تعارض تعارض اولیه است. تعارض اولیه که بگیم آقا کتاب مبین است، بعد از اون طرف قرآن میگه لتبینه، تو یا رسول الله باید بیان کنی، تعارض ابتداییه. تعارض ابتداییه. پس این تناقض نیست. در تناقض هش وحدت شرط دان، در موضوع واحد نیست. قرآن رو، محتواش رو، علمش رو شما باید بیان کنی. مبین بودن موضوعش چیه؟ این که این کتاب معجزه مبین است. این کتاب عرض میکنم دیگه، اگه نه در قرآن باید تناقض باشه.
از خود قرآن میتونیم از حرفاتش نفهمیم.
بله دیگه، ببینید خود قرآن میگه لتبین للناس، تو باید این کتاب رو بیان بکنی. از اون طرف میگه من کتاب مبینم. کتاب مبینم در چیه؟ در این که اینها میگفتن که بل هو شاعر مجنون، میگفتن ساحر است، میگفتن شاعر است، میگفتن شخص اعجمی است، میگفتن کسی به او آموخته. خب میگفتن که شعره، بعضی میگفتن شعره، شعر جدیده. قرآن فرمود که نه، این شعر نیست. و ما علمناه شعر و ما ینبغی له. یکی یکی نفی کرد. عرض کنم خدمت شما که تا میرسه به اینجا که آقا این کتاب کتاب مبین واضحه، که اگر نه میتوانید برید از میشود جن و انس جمع بشید ببینید که میتوانید مثل این بیارید یا نه. تحدی میکنند. پس مبین از یک سو در قرآن هست، از یک سو فرمود از لتبینه، باید اون مبینه موضوع چیز دیگری باشه. موضوعش چیه؟ موضوعش وضوح این است که این کتاب عند الله هست، نه اینکه نیازی به مثلا بنده این کتاب رو الان خدمت شما نشون بدم، بگم آقا این کتابش مبین است، واضحه که این کتاب سفینة البحار مرحوم محدث قمی است، چاپ مثلا نشرات اسوه است. مبین بودن و واضح بودن این کتاب معنی چی نیست که شما همه جاشو میتوانی بفهمی. ایها الناس، کتابی بر شما نازل شده که مبینه، کتاب مبین بر شما نازل شده که این عند الله، اما مبین لازم داره یا نداره؟ خب بگر تو قرآن، اگر خود قرآن میگه لتبین للناس، شما بیان باید بکنی، پس معلوم میشه وجه جمعش اینه، ولی تناقض در قرآن لازم میاد. خب این یک بحث که قرآن نیاز به تبیین داره و قرآن نیاز به تعلیم داره. کی گفته؟ سوره مبارکه جمع خود قرآن گفته. اگر خاطرتون باشه اول بحث در آیه گفتیم که یتلو علیهم آیاته که شونات پیامبر تالی کتاب الله، و گفتیم با قول اون آقا به شوخی خدا حواسش جمع بوده، نستجیر به الله سبحانه و تعالی ما یسخون، یعنی کلام کلام دقیقه. یتلو علیهم آیاته، کسی که میگه حسبنا کتاب الله، که خب آقا خود قرآن رو بخون علمش رو، میگیم نه علم قرآن نیاز معلم داره، میگه نه نه، این یو علم اول کتاب و حکمه، اینه که این قرآنه، آیات قرآن بهشون یاد بده که آقا اینا قرآنه، این قرآن، بعد خودتون برید دیگه مثلا استفاده کنید. میگیم نه خیر، اینه که این آیات قرآنند و بخانید، اون میشه یتلو. واضحه چی عرض میکنه؟ رسوندم مطلب رو؟ که یتلو علیهم آیاته، میگه this is book، این کتاب خداست، اینها آیات خداست. بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا یاسین و القرآن الحکیم این کلم من المرسلین، تلاوت میکنم میگه این کتاب خداست، این یسو علیهم آیاته. بعد بر خود بفهم دیگه، میگه نه خیر، اینا آیات خداست، تلاوت کردم اما نیاز به تعلیم داره. و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بعد جالبه که قرآن نفرمود و یعلمهم، اعلام کنه که این کتاب الله هست، خب آیات بیاره تلاوت کنه بگه اعلام کردم این کتاب الله هست. و یعلمهم، رفع باب تفعیل، پس تدریج لازم داره، پس تعلیم لازم داره، و هم مفهوم تعلیم، باید علمش رو به کسی بیاموزن. این یعلمهم چند تا دلالت داره. یک دلالت داره که در قرآن علم است، در قرآن علمیست. یعلمهم الکتاب، پس یک علم الکتابی هست که پیامبر معلم این علم الکتاب است، درسته؟ این از توی یعلمهم در میاد؟ بله در میاد دیگه، معلم علم الکتابه، اینا رو دلالت میکنه. اعلام یعلمهم نشد، یعلمهم شد، یعنی تدریجاً باید این رو عرض می شود که به مردم بیاموزد. پس خود قرآن میگه من نیاز به معلم دارم، و خود قرآن میگه این معلم هر کسی نیست، این معلم هر کسی نیست. می توانست جوری مطلب رو بفرماید که بله ما کتابی را فرو فرستادیم که نیاز دارد این کتاب را تعلم کنید، یعنی جنبه تأثر رو می فرمود، خب جنبه فاعلی رو نمی فرمود، ولی فرمود و یعلمهم، نه جنبه فاعلی شروع کرد که پیغمبر است که باید این رو تعلیم بده، معلمی داره و این معلم هم همین شخص پیغمبره. نه فرمود یک معلم و مایی لازمه، یحتاج و الی تعلم مثلا. خب حالا این تعلم کی باشه؟ یک کسی بره ریاضت بکشه، یک کسی بره عرض می شود صفا بده دلش رو به شوی اوراق، اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر نباشد. لیس العلم بالتعلم، برو بشین از مثلا یک گوشه ریاضت بکش، نور علم که در دلت افتاد بعد شما میکشی معلم قرآن. هر کسی میتونه معلم قرآن میشه، راهشم اینه. نه خیر، در این آیه شریفه و یعلمهم گفت، یعنی انحصار تعلیم قرآن به پیغمبر اکرم. درسته؟ چقدر این آیه عمیقه و چقدر این آیه ژرفه و همین یک آیه جواب چه مباحثی است در تاریخ اندیشه اسلامی. و یعلمهم، پیغمبر با تعلیم بده، هر کسی نمیتونه تعلیم بده. چرا؟ چون علم کتاب در پیش پیغمبره. جالبه که آقای غزالی در رساله‌ای که دارد در رد تعلیمیه، چون غزالی که داریم میگیم اینجوری نبوده که گارشی بوده، مثلا فرض کنید میدون تخچی میرفته تا فرض بفرمایید که سبز میدون رو برمیگشته، یا مثلا فرض کنید تو میدون چارباغ یک دونه از این درشگاه داشته توریست رو دور میداده. غزالی واقعا ملا بوده، واقعا زحمت کشیده بوده، یه آدم بسیار ورزیده است، هم در فلسفه هم در فقه هم در اصول. مثلا در فلسفه مخالف فلسفه است، چون اشعری مذهبه از جهت کلامی، نقد نوشته بر فلسفه به نام تحافت الفلاسفه، نقد فلسفه خواجه نصیر و بو علی سینا، نقد در حقیقت فلسفه مشا. یه آدم قوی است. وقتی وارد بحث تعلیم میشه و تبیین میشه که قرآن نیاز مبین داره، میگه ان قلت قلنا ان قلت قلنا ان قلت قلنا، آخرش کم میاره، خودش میفهمه جور نمیشه، خودش میفهمه که نه گیره. قرآن واقعا متنش داره میگه که نیاز به تعلیم داریم، متنش میگه یک کسی کنار قرآن لازمه، حسبنا کتاب الله نمیشه، حتما کتاب اللهی باید باشه و معلم، حتما باید یک کسی باشه که علم الکتاب رو داشته باشه تا معلم چی بشه. قرآن میشه کم میاره، آخرش کم میاره، چون ملاس میداند که بالاخره این چیزی که داره مینویسی که قرار نیست که از میشد فوتبالیست ها بخوانن از عقیدشون برگردن، چوگان بازا بخوانن از عقیدشون برگردن، که دنبال این حرفا نیستن. باید کسی رو از عقیدش برگردونی که این حرفا حالیش میشه، و اون کسی که حالیش میشه اون طرف کیه؟ اون طرف و بزرگانش هن، بزرگانش هم که افراد عادی نبودن، علامه هلی بوده، خب کمه مگه، خواجه نصیرالدین طوسی بوده، فاضل مقداد بوده، همین کدام بررسی کنید، دیرینترش در قرن‌های قبل سید مرتضی بوده، بین آثار سید مرتضی رو دیدن، شیخ مفید علی الله مقامه الشریف بوده، خب الافصاح کتاب جناب شیخ مفید در امامت الافصاح، میدانستند که با یلان و تهمتنان عرصه‌های و میدان‌های اندیشه از قوی‌ترین مردان علمی شیعه طرفن، لذا باید رساله رو جوری بنویسه که فردا بتونه جواب بده، آخرش کم میاره. آخرش که کم میاره میاد چیکار میکنه؟ دیدید یه کسی کم میاره گفتش که کافر رو به هم میزد، کم که میاره میخواد هوشیگری بکنه، یک دلیل هوشیگری نشون بده که میگه اصلا چی میگید شما، این اشکال به ما وارده، به خودت هم وارده، برو بابا اصلا خودت هم بزن. خیلی خب ما اثبات کردی که من دروغ میگم، دیدید یک کسی رسوا میشه، اثبات کن من دروغ میگم، خیلی تو خودت هم دروغ گفتی. مثلا فرض کنید رئیس جمهور ما آمده توی مجلس استیضاحش کردن برای وزیر کار، که آقا یک شخصی رو که مثلا تا پرونده داره توی دادگستری، آقا مجرمه، چطوری رفته گذاشتی رئیس مثلا کجاست اونم بیمه اجتماعی تامین سازمان تامین اجتماعی، خب میگه من گذاشتم، خیلی خوب پس من کار خراب خانم کردم، بیا بفهمیم بگم اینم دزدیای تو، اینم داداش تو، تو جواب اونو بده. خب چیکار میکنه؟ شلوغش میکنه، شلوغش میکنه که از بحث در بره، نه اشکال به خودش رو نپذیره، چون نمیاد اشکالش رو جواب بده که آقا شما یه مجرمی رو که قانونا مثلا الان تحت تعقیب چطور گذاشتی مسئول، بعد برای اینکه اونو گفتن برداری، چون مثلا کل قانون رو رفتی عوض کردی، خب میاد چیکار میکنه؟ جواب اشکال خودشو نمیده، میگه خیلی خوب تو هم که اینجوری، سوال با سوال جواب میده، اشکال با اشکال جواب میده. خب غزالی چاره ای نداره، چون متن قرآن گفته یا علمهم، کسی نمیتونه بگه قرآن نیاز به تعلیم نداره. بعد اینو خوب دقت کنید، اینو خوب یاد بگیرید و دقت کنید و تکرار کنید و مباحثه کنید که آقا یک کسی به شما ایراد نکنه که آقا بله بالاخره یه بچه‌ای که قرآن رو بلد نیست میان خب قرآن رو یادش میدن، میگن یالا ببین این مثلا فرض کنید که آیه قرآن الان تو کلاس‌های آموزشی قرآن چیکار میکنن؟ بچه‌های 5 ساله 6 ساله میبرن قرآن بهش یاد میدن. پس ما میگیم قرآن نیاز به تعلیم داره؟ میگیم اون تعلیم نیست، اون تلاوت آیات بر اون. که آقا اینا آیات حفظش کن، اینا آیات یا حفظش کن یا از رو بخون. این تلاوته، تعلیم یعنی علمی در قرآن هست. بعد جالبه که خدا هم پشت سرش میگم که خوب یارو میگه خدا حواسش جمعه انصافا درسته. اگر باز میفرمون یا علم اول کتاب گفتیم شاید مثلا بلافاصله میگه و حکمت، یعنی یک علم و حکمتی خیلی جالبه، عجیب و غریب این عبارات پیغمبر. اصلا اینکه پیغمبر ما پیغمبره به خاطر همین است که این علوم اسلامی و روایات نبوی و آیات خیلی دقیقاً علم و حکمت. خب اینجا میگه علم و حکمت، اونجا میگه انا مدینه تل علم و علیون بابا ها، انا مدینه تل حکمه و علیون بابا. خیلی جالبه ها، عبارات پیغمبر خیلی دقیق. انا مدینه تل علم و حکمه و علیون بابا و یعلم مول کتاب و حکمه. پس این حتما حتما یک علمی در درون این کتاب هست. حالا میرسیم میگم علم چی هست، ولی حتما معلم لازم داره. خب فکر میکنید اشکال غزالی چی باشه که آمده شروع کرده بحث و میگه خیلی خوب معلم لازم داره قرآن و مبین لازم داره قرآن. خب شما که این اشکال به ما میکنید که تا زمانی که خود پیغمبر هست، پیغمبر معلم کتاب و مبین کتاب، بعد از پیغمبر مردم نیاز به قرآن دارن و علم کتاب یا نه؟ شیعه میگه بله. خب معلم کتاب کیه؟ کسی که 12 سال طول کشیده تا سوره بقره رو حفظ کرده، این آقای عمر بن خطاب، مدرک القدیر از کتب اهل سنت. کسی که لفظ قرآن رو بلد نبوده، لفظ عربی قرآن رو بلد نبوده، معنیشو بلد نبوده ها، نه اینکه حفظ نبوده، اصلا معنیشو نمیفهمیده، لفظ کلاله در ارث، این میشه معلم کتاب؟ نه. این میشه مبین کتاب؟ نه. این که نمیشه معلم کتاب و مبین کتاب. یک لحظه، خب شما شیعه میگید پس بنابراین بعد از پیغمبر اکرم یک مبینی و معلمی لازمه، تعلیمیه هستید، هم شما هم اسماعیلیه، اسماعیلی هم تا امام هفتم که با ما آمدن تا امام ششم. خب یعنی در اصل امامت اونا حرفی ندارن، رفتن به مصداقش اشتباه کردن. میگه شما تعلیمیه، یعنی شیعه اثناعشریه و اسماعیلیه، میگید قرآن بعد از پیغمبر نیاز به مبین و معلم داره و الا نزولش عبثه و الا لغو میماند. خیلی خوب شما اینو به ما میگید، ما هم جوابی نداریم بدیم، اما ما همین اشکال رو دقیقا به شما میکنیم. ما به شما میگیم که خیلی خوب بعد از امام 12 شما یا قرآن نیاز به مبین یا معلم دارد یا ندارد؟ امام 12 شما هم غایبه، وقتی که غایبه قرآن نیاز به مبین و معلم دارد؟ کو مبین و معلم شما؟ میگه اما اشکالی که بر ما وارد میشه بعد از رسول الله بر شما وارد میشه بعد از غیبه. الکلام کلکلام بچرخ تا بچرخیم. شما با ما ایراد میکنید که بعد از پیغمبر چه خاکی به سرتون میخواید بکنید؟ معلم ندارید، مبین و قرآن ندارید، پس چیکار میکنید؟ خب ما همین اشکال رو به شما میکنیم، میگیم خیلی خوب. حالا ما مثلا فرض کن 250 سال از شما زودتر بیچاره ایم، شما چیکار میکنید بعد از سال 255 بعد از غیبت امامتون؟ شما هم نیاز مبین و معلم و قرآن دارید، شما چیکار میکنید؟ این اشکال غزالیه و به اینجا رسالش رو تمام میکنن تا ببینیم که سوال حضرت آقا چیه.
آقا رسول الله کلن بیان کردن.
خیلی خوب ما میگیم اتفاقا جان سخن از زبان ما میگه. اشکالشون رو متوجه شدی؟ که اینا بگن آقا رسول الله کلن قرآن رو بیان کردن، خب این اتفاق ادعای ماست، حالا عرض میکنم که ادعای ماست که اگر بیان نکرده باشن اون بخشی که بیان نکردن میشه لغو. میگیم آقا رسول الله کلا بیان کرده، میگیم ما کاملا 100% میگیم صدق الله العلی العظیم و صدقت، شما درست گفتی جان از خانه زبان ما میگوی، اما امت کلا این آنچه را که رسول خدا بیان کردن گرفتن؟ مثل این که بنده بیام مثلا الفین علامه هلی را اینجا کلن درس بدن، از فردا یک عده شاگردان دیگری میان اینجا در مدرسه تخصصی قدیرستان امامت که امامت بیاموزن. ما باید بگیم دیگه استادی لازم نیست، شاگردی لازم نیست، چون فلانی آمد و کل عرض میشه بعد که الفین رو درس داد. خیلی خوب، کل الفین درس داد، همه گرفتن این الفین رو؟ اونایی که بعد میان گرفتن؟ اونایی که بعد میان گرفتن؟ نه. اونایی که بعد از رسول خدا آمدن نیاز به علم قرآن دارن یا ندارن؟ خیلی خوب، از کی باید بگیرن؟ برن سراغ هر کسی، از هر کسی بپرسن آقا شما چی شنیدی؟ بعد در یک کلاس همه افراد مطالب یک استاد رو بخوان یا نخوان همه به تمامه نمیگیرن. این قاعدش که ذهن افراد، فکر افراد، لذا در درس خارج و در درس هر استادی میگن تقریر بنویسید، تقریر مینویسن. اگر یک کسی خودش تقریر نوشت، یادداشت نوشت، الان از اطالی از درس من یادداشت برمیدارید، شما بیرون میتوانید بگید که این مطالب فلانی؟ نه، چون شاید اشتباه فهمیدید. وقتی میتوانید بگید مطالب فلانیه که بیارید بنده ببینم و امضا کنم که بله ایشون درست فهمیده و این مطالب ماست و همه مطالب ماست، مطالب ماست و همه مطالب ماست. چون گاهی عرض میشود بعضیش رو انسان کسی ممکنه متوجه بشه، گاهی کاملش رو متوجه نشه. یکی از زیباترین احادیثی که در این زمینه وجود داره که مراجعه میفرمایید، سوال شده از محضر امیرالمومنین که آقا این همه مثلا اصحاب رسول خدا که نشستن که بز که نبودن، که اینا بز اخفش آخر آدم بودن، رسول خدا هم که جمله‌ای نمیگفتن که استقصن فوق استقصات علا قدر و قول الناس صحبت میکردن. خب چطور اونا مگه مطالب رسول خدا رو نفهمیدن؟ که فقط انحصار داره که علم بعد از شما گیره، فقط بعد از شما بگیریم. خب بقیه هم پای سخن رسول خدا نشستن، اونا هم چیزا یاد گرفتن، چرا نمیشه از اونا گرفت؟ بنظرش ما چرا نمیشه؟ چه جواب زیبایی دادن امیرالمومنین. قبلا علتش اینه که بعضی ها مثلا اول مطلب رو نبودن، وسط مطلب آمدن. امروز آقای جعفری 10 دقیقه تأخیر داشته، خب تایپ میکنه الان، 10 دقیقه تأخیر داشتم، 300 مرتبه هم العف میزنه. بعد این 10 دقیقه که تأخیر داشته، خب مطلب که اول گفته شده نفهمیده. بنده منبرم، مقدمه میچینم، 3 مقدمه که میخوام نتیجه بگیرم، آقا وسط منبر میاد اون 3 مقدمه رو اصلا نفهمیده، لذا وقتی میاد نتیجه هم درست نمیفهمه. مطلب رو به تمامی، ولی یک چیزه که میفهمد، اما مطلب رو به تمامی و کماله نمیفهمد. فهمونن گاهی پیغمبر مطلب عام میگفتن، بعدش خاصش رو گفتن. این آقا عامش رو بوده اما خاصش رو نبوده، مطلقش رو گفتن بعد مقیدش رو گفتن، کلیش رو گفتن بعد تخصیص دادن آقا نبوده. اما اون کسی که همه جا به همراه پیغمبر بوده و همه مطالب پیغمبر رو نوشیده و شنیده و به تمام درک کرده و پیغمبر هم امضا کرده که انا مدینه العلم و علی بابها و من اراد المدینه فلیعتها من بابا، هر که علم من رو خواهد از علی ابن ابی طالب بگیره منم. خب درسته، 500 نفر مثلا مرحوم آیت الله عظما خویی درس داشتن، در درسشون 500 تا حداقل مجتهد بوده، مجتهدهای قوی. بعد در بین اینها آقای فیاض همه تقریرات نوشتن، آقای فیاض اصول فقه ایشون نوشته، برده خدمت ایشون، ایشون دیده از اول تا آخر، امضا کرده که بله تمام این مطالب المحاضرات محاضرات درس ماست، ایشون حاضر شده در درس ما مطالب ما رو نوشته. این قابل استناده، این صحت داره. ولی اگر یک کسی مطالب آقای خویی رو اون زمان نوشته، منگول هم نبوده نوشته، اما حالا آمده میگه با آقای خویی مطالبی که اون نوشته ندیده، و امضا نکرده. قابل استناد علمی هست؟ نه، نیست. دقیقی فرمایی چی عرض میکنن؟ لذا همینجا مشکل پیش آمده که مثلا گاهی یک کسی شنیده از پیامبر اکرم یک حدیثی رو، نمیدوند اصلا چرا و کی گفتند. مثال چیه؟ آمدن خدمت حضرت رضا، میگوین آقا این حدیث درسته که جد امجد شما رسول خدا فرمودن خلق الله آدم، بلدید حدیث رو؟ آفرین، علا صورته، خلق الله آدم علا صورته، خدا آدم را بر صورتش آفرید. واقعا رسول خدا همچین مطلبی گفتن؟ اگر این مطلبی گفتن خب میدونید سنی از همین حدیث استناد کردن، برای اینکه بس خدا جسم داره، صورت داره. صورت چه مثل جوان امردی؟ خلق الله آدم علا صورته، خدا آدم رو بر طبق صورت، ضمیر رو به کجا برگردوندن؟ به الله، بر طبق صورت خیش آفرید. پس خدا یک صورتی داشته که آدم شبیه خداست. پس ما بی خود نمیگیم که قالب تصویریم، قالب صورتیم، قالب جسمیم. این از حضرت رضا پرسیدن. حضرت رضا چی جواب دادن؟ ها؟ خب با کجا زدن زمین؟ با آدم؟ خب خلق الله و آدم علی صورته. آدم این با قول آقا دور نمیشه؟ خدا آدم را بر صورت آدم آفرید. خب یکی چی شد؟
صورتی که هست
یا که میشه لغو. من بگم که مثلا خدا این آقای مذکر را مذکر آفرید، یعنیش مثل این که بنده بگم که مثلا فرض بفهمید که خدا مثلا حضرت آیت الله فلانی آقای معمم را معمم کردن، به قول این آقا دور میشه یا تحصیل حاصل میشه. خلق الله آدم علی صورته. آفرین. حضرت آقا میگن قبل چیزی نداره؟ چرا؟ قبل چیزی داشته، اون افتاده. میخوام نمونه عرض بکنم که اون افتاده. خلق الله آدم علی صورته، امام رضا فرمود خدا اینها را بکشد، نه علم که ندارن. این جمله رو پیغمبر فرمود، اما کجا فرمود؟ یک مردی بود، یک شکل خاصی داشت. فرض کنید یکم چاق بوده، یکم کوتاه بوده مثل بنده، یکم بلند بوده مثل آقای کریمیان. یا رشید القد قد قوست قدی فستقم. یکی دراز بوده، یکی چاق بوده، یکی خیلی پرمویه مثلا، یکی عرض میشود که کوسه است. شکلهای مختلفی که افراد دارن. یه آدمی بود یک شکل خاصی داشت. یه عده از اصحاب شروع کردن اینو مسخره کردن. یا مثلا دیدید که مسخره میکنن، لقب میگذارن الا تنابزو بالالقاب. پیغمبر اینا رو نهی کردن، گفتن بابا اینو مسخره نکنید. خلق الله آدم علی صورته، علی صورت هازن رجل المستهزئ به. خدا آدم را مثل همی آفرید، این شبیه آدمه، این علی صورته به الله بر نمیگش. اینا این جمله رو نشنیدن، این براشون نقل شده. مرد من در حسرت فهم درست عوضی فهمیده. مثال میخواستم عرض بکنم که کسی یک قطعش رو نبوده، وسط فرمایشات آقا آمده اون گوشه رو نبوده. رفیق داشتیم ما، منبر بود دهه فاطمیه، خدا بیامرزش. بعد ورودی دری که مداح میومد اینجا بود، مردم اینجا نشستن، فامیل مداح قاضی بود. خب یک شبشون در اوج مطالبش جدی داشت صحبت میکرد، رسید ازش به اینجا به این ضرب المثل که من راضی تو راضی گور پدره، قاضی وارد شد مداح. آقای قاضی وارد شد، گور پدر مون، گفت گور پدر قاضی، اما نه این آقای قاضی. جمعیت خندیدن. خب حالا یک کسی نبوده تو اون مجلس بگه آقا من نوا رو گوش کردم که مثلا حاجی فلانی منبر بوده، مداح هم فلانی بوده، رسما به مداح خودش گفته گور پدرت. از اون حرفای بعد مزده. رسمن به مدده خودش گفته گروه بده. ای بابا اصلا چی گفته؟ کجا گفته؟ بد فهمیدن. یه زمانی بنده از می شود که در 20 سال قبل منبر رفت بودم در منزل مشاهدت حضرت زینب سلام الله علیها و بالمناسبه این رو میگفتم که عظمت اهل بیت به چیز؟ به عبد بودنشونه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میخوان در عظمت پیغمبر صحبت کنن، اولین تعبیرشون این است که او عبد خدا بود، چون هر کسی عبد نیست. ما هرزه ما سر خودیم، ما عبد شیطانیم. امیرالمومنین در هر نامه ای که نوشتن، نوشتن من عبدالله امیر المؤمنین الی فلان ابن فلان. ما عبد شیطانیم. الان احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان. گاهی عبد شیطانیم، گاهی عبد خدای مثلا مزبزبیم. یک کسی که لم یشرک بالله طرفت عین ابدا، پلک بر هم زدنی عبودیت غیر از خدا نکرده. گاهی این خیلی مقامه. بنده عرض کردم چون هیچ کسی به اندازه امیرالمومنین خدا رو نشناخته، انما یخشی الله من عباده العلماء، هیچ کسی به اندازه امیرالمومنین خشیت نداشت، هیچ کسی به اندازه امیرالمومنین اظهار ذلت در مقابل خدا نکرده، اظهار تذلل و این که من ذلیلم نکرده، هیچ کسی به اندازه امیرالمومنین در مقابل خدا ذلیل نبوده و اظهار تذلل نکرده. آقا یه آقای جوان 20 ساله ای این نوار شنیده بود، رفته بود پیش آیت الله مرحوم آقای اسم ممدلی مباهد ابتعی اصفهانی که من به دست ایشون معمم شدم. تو واه اسلام، آقا فلانی هم وهابی شده. ببینید تو نوارش میگه امیرالمومنین ذلیل بوده، علی ذلیل بوده. آقا یعنی چی شرط میذاریم؟ تو آقا نوارش آوردم، نوارش گذاشت چنده اون فردا خواسته بودنش رو دعواش کرده بودن. رفته بود پیش آیت الله سیدان، تمام یعنی هر کسی که دستش میرسید قم دستش نشد بود پیش مراجعه که آقا وا اسلام فلانی وهابی شده، تو شهرم هر جا نشسته بود گفتود فلانی وهابی شده. ولی من نوارش هست، نوارش میگه علی ابن ابی طالب آدم ذلیلی بود. خب مشکل کجاست؟ مشکل فهمه که آقا مطلبی رو میگوین، مثلا پیغمبر اکرم مطلب رو درست گفتن. آخلاق الله آدم الان صورت مسخرش نکنی. این تیکه نقل شده برای کسی که در جریان نبوده، برای کسی که اصلا در محیط نبوده، نمیداند مقدمه چی بوده، مؤخره چی بوده، به چه مناسبت گفته شده، قرینه حالیه چی بوده. اگر پیغمبر فرمونده است بفرما، به کی فرمونده؟ اگر گفتن بشین، به کی فرموندن؟ اگر فرض کنید یک کسی گفته به تمر، به کی گفته؟ چرا گفته؟ پس این عبارت رو از نهج البلاغه پیدا کنید که از امیرالمومنین سوال میکنن که آها چرا باید فقط علم از شما گرفت؟ خب این همه اصحاب شنیدن، گفتیم دیگه، فرمون جهت این که اینا همیشه با پیغمبر نبودن، برخی از کلام رو شنیدن، برخی رو نشنیدن، وجهش رو نفهمیدن، ولی اون فهمی به تعبیری، اون قرائتی به تعبیری، اون علمی به تعبیر ادق که پیغمبر پاشو امضا کرده که گفتش گفته منه و درست همه آنچه که من میدانم او میداند، علی ابن ابی طالب است. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.